بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحثی رو که در آیه سرقت و درست کلمه سرقت داشتیم تقریبا به پایان رسید، یعنی خود من دیگر نیازی نمی بینم که در اون موضوع صحبتی بشود. اگر سؤالی باقی مانده در یک بخشی که سؤالها رو پاسخ می دهیم اونجا پاسخ خواهم داد. اشعار دیگری هم بود از مثنوی در همین باب، در باب قطعیت، که از خواندنش صرف نظر میکنم وارد آیات بعدی میشوم. آیه 39 رو من توضیح دادم و موضوعش هم توبه هست، توبه بعد از ظلم و اصلاح بعد از توبه، که آیات دیگری رو هم آوردم. چند آیه دیگر هست از سوره نساء آیه 145 تا 147، این قضیه رو تأیید می کند که خداوند همه پلها رو پشت سر خودش خراب نمی کنه، یعنی پشت سر بنده در واقع خراب نمی کنه، که بنده نتواند از خطایی که کرده یا ظلمی که روا داشته بازگشت بکنه به سوی خدا و اصلاح بکنه خرابی خودش رو. و توضیح هم داده است خداوند که توبه در جایی است که از روی جهالت کسی عملی را خلاف خواست و دستور خدا انجام بدهد. پس اینکه ما بدانیم خطا میکنیم و بگوییم بعد توبه میکنیم، این توبه به هیچ وجه پذیرفته نیست از دیدگاه خداوند و منظر قرآن. در جاهایی که آیاتی که من انتخاب کردم آیاتی است که نشان میدهد که ظلم یا گناه بسیار بزرگ بوده، یعنی حتی می توان گفت که از گناه سرقت بزرگتر بوده و خداوند راه رو باز گذاشته است برای بازگشت به سوی خدا و اصلاح. در همین آیات سوره نساء نگاه بکنید که شمارش رو خدمتون عرض کردم. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقان در پایین ترین سکوی آتش هستند. اگر هر کسی رو در یه جایگاهی سکوی قرار بدن، اون آخرین درجه و نقطه جایگاه منافقان است. ولن تجد لهم نصیرا، ای پیامبر، هرگز برای آنها یاوری نمیابی که آنها را از این آتش نجات بدهن. الا الذين، ببین بلافاصله استثناء رو میاره، الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله. خیلی جالبه، چهار مرحله رو اینها باید بگذرانند. اول توبه، بعد اصلاح، دو سوم اعتصام بالله، یعنی به خدا چنگ بزنن به طور جدی و واقعی، و چهارم اینکه دینشان را برای خدا خالص بکنند. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما که اینجا میایید فقط برای خدا بیاید، یعنی ذره ای سر سوزن که من شناخته بشوم، من چه بشوم، من فلان بشوم، اینا اگر توش باشه، یا من فلان چیز رو به دست بیاورم، یا فلان کس مرا بشناسد، یا فلان جایگاه اجتماعی رو به دست بیارم، یا در جامعه مشهور بشوم، اینها اخلاص دین برای خدا نیست، یه بازیه، یه حرکت اجتماعی است. پس کسانی که توبه کردند، یک اصلاح کردند، دو اعتصام به خدا کردند، سه دینشان را برای خدا خالص کردند. اینها از جرگه منافقان خارج میشن با این چهار خصوصیت و چهار مرحله. فاولائک مع المؤمنین، اینها دیگه همراه مؤمنان هستند. و سوف یؤتی الله المؤمنین اجرا عظیما، و خدا به مؤمنان اجر بزرگ میدهد. به مؤمنان. پس مؤمن کیه؟ مؤمن اون چهار خصوصیت رو باید دارا بشود تا در سلک مؤمنان در آید. خدا اونها رو همراه مؤمنان میکند و به آنها اجر عظیم میدهد. بعد یه سوال خدا مطرح میکنه در آیه بعد دنبال هم، ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم. اگر بخواهید الیاذ بالله به زبان ما ترجمهش بکنید، به زبان عامیانه، خدا مگه مرض داره؟ چه مرضی داره که بیاد شما رو عذاب بکنه؟ برای چی عذابتون بکنه؟ اگر دو خصوصیت در شما باشن، شاکر باشید و ایمان آورده باشید. ببینید شکر را قبل از ایمان آورده، یعنی شما ایمان آوردنتون بر اساس شاکر بودنه. یعنی اول این که این غذا، این میوه، این خوراکی، این رو میبینید، بعد شکر میکنید، بعد میخوریدش. یعنی شکر چیه که توضیح دادم در بحث حقوق، مخصوصا مفصل شکر رو توضیح دادم، آیاتش رو آوردم که این نعمت در جایگاه خودش به کار بره. شما شاکرید وقتی میبینید رسول خدا در میان شماست. شما از خدا تشکر میکنید. تشکرتون چیه؟ یعنی به رسول میچسبید، به کتاب او میچسبید، به هدایت او میچسبید، اعتصام میکنید، از او جدا نمیشوید، از او تبعیت میکنید، راه او را طی میکنید، به سرمنزل مقصود میرسید. این میشه شکر. پس اول شاکر میشین. یعنی تا رسول رو میبینید میگید من دنبال این میرم. این دنبال این رفتن بعد از شکره. یعنی میفهمید که دنبال این رفتن به درد شما میخوره، برای شما مفیده، کارسازه، حلال مشکلاته، جامعه رو به سمت اصلاح میبره، مردم رو به سمت اخلاق میبره، تبعیت میکنه. پس میپرسه ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم. خیلی مهمه که شکر رو قبل از ایمان آورده. و کان الله شاکرن علیما، خدا هم همیشه هم شاکر است و هم علیم، هر دو. شاکر بودن خدا چگونه است؟ خدا کی شاکره؟ خدا هم از بندگانی که هم شاکر بودن و هم ایمان آوردن و هم اعتصام به او کردن و هم دینشون رو برای او خالص کردن تشکر میکنن. تشکر خدا چیست؟ این است که نه تنها نعمت را از اونها قطع نمی کند، بلکه نعمت آنها را افزون می سازد. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شما سپاسگزار باشید منم سپاسگزارم و نعمت را بر شما افزون می سازم. از دیدگاه قرآن، از منظر خداوند و از جهتگیری که انبیاء الهی داشتن، این قضیه کاملا مبین و مبرهن و روشن است که اگر ما نعمتهای الهی رو در راستایی که خداوند تعیین کرده به کار بگیریم، اون نعمتها افزایش پیدا میکنه. و بزرگترین نعمت باز هم در همون چارچوبه که گفتم، بزرگترین نعمت، عالی‌ترین نعمت برای بشر نعمت هدایت. یعنی اگر بشر هدایت یافته باشد، از نعمت‌های مادی بهتر استفاده می‌کنه و بهره‌مندتر میشه. ولی اگر هدایت یافته نباشد، نعمت‌های مادی الهی را در راستای فساد و تباهی به کار می‌گیره، در راستای فسق و نفاق به کار می‌گیره، در راستای تولید عذاب به کار می‌گیره. اعراف 153. والذین عملوا السیئات. اینا رو در تأیید اون آیه است. ببینید، میخوام قرآن رو انسجامش رو ببینید که آیا با این آیات میشه یه دفعه خداوند یه حکم صادر بکنه که الا ولا بود این است ولا غیر که باید دست دوز بریده بشه؟ این نیست. با این آیات خواهیم اون ثابت بشه، روشن بشه. والذین عملوا السیئات، خیلی خوب، سرقت هم یه بدیه، یه سیئه است. ثم تابوا من بعدها و آمنوا، بعدش توبه کردن و ایمان آوردن. ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بعد از این دیگه خدا آمرزنده است و صاحب رحمته، دیگه عذابی نیست. سوره نحل آیه 119. ثم این ربک للذین عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلک و اصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. سپس آنکه پروردگار تو نسبت به کسانی که بدی کردند از روی نادانی به جهاله، سپس باز می‌گردند، ثم تابوا من بعد ذلک و اصلحوا، اصلاح کردن، همانا پروردگار تو بعد از این اصلاح آمرزنده و صاحب رحمت است. شورا 25 و 26. ببینید خداوند در این آیه میگه من 5 تا کار انجام میدم، خیلی مهمه. و هو الذی یقبل التوبه، خدا بازگشت بنده به سوی خودش رو پذیراست، با آغوش باز میپذیره. یک، از کی میپذیره؟ ان عباده. دومی کاری که خدا میکنه چیه؟ و یعفو عن السیئات، و میگذرد، میبخشد بدیها رو، از بدیها در میگذرد. و یعلم ما تفعلون، سوم این است که میداند آن چرا که شما میکنید. چهارم، و یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات، پاسخ مثبت میدهد به کسانی که ایمان آوردند و عمل به صلاح و درستی کردند. پنجم، و یزیدهم من فضله، از فضل خودش بر آنها می افزاید. والکافرون لهم عذاب شدید، اونهایی که نمی پذیرن این پنج نعمتی را، این پنج فضلی را که خدا نسبت به آنها دارد و عطا می کند، اینها کافرن. یعنی اینها روی حق، روی خدا، روی قدرت خدا، روی فضل خدا را می پوشانند. خب این آیه دیگه تقریبا روشن شد. آیه 39. آیه 40 رو بخوانم و توضیحات دیگری رو در بارش از آیات دیگر بیاورم. الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. ترجمه: ای پیامبر، آیا نمیدانی؟ ببینید، تمام بدون تردید و بدون استثناء همه مفسران گفتن آیاتی که مخاطب رسول است همه امت رو در طول تاریخ در بر میگیره. پس از ما میپرسه ای پیامبر، آیا نمیدانی که خداوند است که از آن اوست مالکیت آسمان ها و زمین؟ همه چیز مالمون. عذاب می کند هر کرا که بخواهد و می آمرزد هر کس را که بخواهد و خدا بر هر چیز تواناست. خب آیات دیگری هست که ثابت می کنه که خداوند بی خود عذاب نمی کند. یعنی این که می گوید هر کس را که بخواهد عذاب می کند، یعنی هر کسی که مستحق عذاب شده است و در اون لوح محفوظ ثبت است که این مسیر منتهی می شود و می رسد به عذاب الهی و اون مسیر منتهی می شود و می رسد به نعیم الهی، اینها تغییر ناپذیرند. پس اگر کسی گام گذاشت در مسیری که منتهی می شود به عذاب الهی و جهیم الهی و نار الهی، خدا می خواهد که این را عذاب بکنه، میاد دیگه نجاتش نمیده. اون رو هم می خواهد که بیامرزد. یعنی اون کسی که فهمید راه اشتباه میره و برگشت و آمد در راه درست و صراط مستقیم قرار گرفت، او را خدا می خواهد که بیامرزد. پس یغفر لمن یشاء. خب ببینیم که آیات دیگری هست که پس سه چیز اول توجه بکنیم که در این آیه ذکر شده. یکی این که مالکیت آسمان ها و زمین از آن خداوند است، عذاب دست خداست و غفران و آمرزش هم دست خداست. این سه چیز در این آیه مطرحه. حالا آیات دیگری رو بررسی میکنیم که همین مطلب رو تکرار میکنن. سوره فتح آیه 14، ولله ملک السماوات والارض. ببین همون مطلب رو میگه. اونجا میگه الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض، اینجا میگه ولله ملک السماوات والارض. یغفر لمن یشاء، همون یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و کان الله غفورا رحیما. اونجا میگه که خدا بر هر چیزی تواناست، علی کل شیء قدیر. اینجا میگوید کانه که برای خدا میآید، یعنی صفت ثابت و لا یتغیر، که صفات خدا همه صفات ذات است. یعنی نمیشه بگی که خدا یه بار رحیمه یه بار نیست، یه بار غفوره یه بار نیست. یعنی نسبت به یک موضوع واحد این صفت خدا لایتغیره. یعنی هر کسی در نقطه‌ای قرار گرفت که باید مشمول مغفرت الهی بشود، اون مغفرت موجوده. یعنی این مغفرت از صفت خدا تفکیک ناپذیره. پس با فعل ماضی یا فعل کانه‌ای که ماضی هست میاره. کان الله، پس نمیتونید بگید که خدا بود، کانه معنی بوده، خدا بود آمرزنده، پس حالا نیست. این رو باید ترجمه بکنید بوده است، خدا پیوسته بوده است، آمرزنده و صاحب رحمت. آل عمران 128 و 129، لیس لک من الامر شیئون، ای پیامبر هیچ کاری دست تو نیست. من نمیدونم، واقعا وحشت میکنه آدم که وضع مسلمان ها رو میبینه، وضع علماشون رو میبینه، این اختیاراتی که علما برای خودشون قائلن که ما چنین و چنان میکنیم و این خاص خرجه هایی که حتی میبخشن که فلان کس میتواند ببخشد، فلان کس کرامت داره، فلان کس نمیدونم چی داره، اینا رو هم میبخشن. خداوند مستقیما از پیامبر همه قدرت رو سلب میکنه. لیس لک من الامر شیئون، ای پیامبر هیچ کاری به دست تو نیست، هیچ. او یتوب علیهم او یعذبهم، این خداست که اگر بخواهد بر آنها باز میگردد یا آنها را عذاب میکنه. چرا این کار میکنه؟ برای این که قضیه بدخلاقی از جامعه سفرش جمع بشه. یعنی پیامبر اگر از بدخلاقی مردمانی رنج می کشد، اقدام نکند به بدگویی و سب و لعن و نفرین کردن و ناسزا گفتن و فحش دادن تا اینکه بدزبانی در میان مردم جامعه رواج پیدا بکنه. به تو مربوط نیست، خدای عذابشون کن، خدای لعنتشون کن، به تو مربوط نیست. او یتوب علیهم او یعذبهم، دست خداست، تو کارتو بکن، تو تبلیغتو بکن. لیس علیک الا البلاغ، برو تبلیغ کن. مخالف داری، دشمن داری، جنگ را انداختن، برو جنگ کن. همون اسبابی که در نظام عالم هست، فحاشی نکن، بدگویی و ناسزا گفتن حتی به کافر، حتی به دشمن، این موجب می شود که اخلاق بد در جامعه رشد بکنه. فانهم ظالمون، اونا ستمگرن، اونا که در برابر تو هستن ستمگرن، اون که مشخصه روشنه. ولله ما فی السماوات والارض، آنچه در آسمان ها و زمین است متعلق به خداست. یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء والله غفور رحیم. پس عذابش بیهوده نیست. چرا؟ ببینید بعد از هر عذاب نمیگه خدا عذاب کننده است، میگه خدا غفور رحیمه. پس ببینید یه بنده چقدر بدی کرده است و چه راه کجی را پیموده است که شایسته و سزاوار عذاب خدا گشته. خدایی که غفور است و رحیم است شده معذب. ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ما که عذاب کننده نیستیم تا وقتی پیامبر بفرستیم. وقتی پیامبر فرستادیم عذر از شما گرفته شده است، دیگه هیچ معذرتی نیست. سوره بقره آیه 284. ببینید در این آیاتی که میخونم این سه عنوان برجسته است: یکی مالکیت آسمان ها و زمین، یکی غفران الهی، یکی عذاب الهی. لله ما فی السماوات و ما فی الارض، دیگه ترجمهش مشخص. و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء والله علی کل شیء قدیر. اون قسمتیش که جدیده ترجمه میکنه: اگر چنانچه آنچرا که در درون دارید آشکار سازید یا مخفی دارید، خدا شما را بدان محاسبه خواهد کرد. محاسبه سر جاش. اینکه مردم فهمیدن یا نفهمیدن هیچ ربطی به محاسبه الهی نداره. پس هر که را که بخواهد می آمرزد و یا عذاب می کند هر که را بخواهد و بر هر چیز تواناست. آل عمران 31 آیه بعدیست. در این آیه فقط مغفرت مطرح شده، ولی پیش در آمده مغفرت چیست؟ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. پیامبر بگو اگر واقعا به حقیقت شما خدا را دوست دارید از من تبعیت کنید، اگر از من تبعیت کردید آنگاه خدا هم شما را دوست می‌دارد. پس دوست داشتن بنده پیش زمینش این است که بنده از رسول تبعیت کند، و رسول کسی نیست که از پیش خود حرفی بزند یا اینکه خیرخواه مردم نباشد یا اینکه در هدایت اشتباه بکند یا در بیان حکم تخطی بکند یا تقیه بکند. این رسول نیست. پس وقتی میگوید از من تبعیت کنید، میداند، یعنی به وضوح برای رسول روشن است که در ظل هدایت الهی و بیان آیات الهی جامعه را از کجا به کجا میبره. این براش روشنه. از این جد به صراحت خدا بهش میگه بگو که فتبعونی یحببکم الله، از من تبعیت بکنید تا خدا شما را دوست داشته باشد. و یغفر لکم ذنوبکم، و گناهان شما را بیامرزد، و الله غفور رحیم. پس ببینید در هر نقطه ای که بنده به سوی خدا بازگردد، اگر مرتکب اسم شده باشد، اسم سه نقطه، که گناهی است که عذاب برای آن ذکر شده، خدا میگوید در صورت اصلاح. اما ذنوب را میگوید در صورت ترک. ذنب را هر جایی رها بکنی خدا میامرزه. اما به شرطی که از روی نادانی و جهالت مرتکب شده باش. ولی اسم حتما باید توبه و اصلاح درش باشه، حتما باید گذشتش رو اصلاح بکنه و خیلی سخته. خیلی واقعا نمیدونم از 100 تا 1000 تا بی نهایت بگم، بعدش هم حقیقتا بگم که مسلمان ها 1 میلیارد سال با قرآن فاصله داریم، هیچی از قرآن نمیدونیم، نه شیعه نه سنی. شما عمل مسلمان ها رو ببینید در تمام کشورهای اسلامی، آیات هم نگاه بکن، اصلا تطبیق نداره. حتی در یک مورد بگن در این مورد عمل ما با قرآن تطبیق داره، یه آیه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، همه مسلمان ها نماز میخونن و نماز باز میدارد نهی میکند مؤمن را از فحشا و منکر. حالا این نماز بازدارنده است؟ این یکی هم یه آیه ببینید، اگه یه جایی یه مورد عمل کرد داره، کاربرد داره، بگید. سوره انفال آیه 29، در این آیه خداوند سه کار میکند، سه تا پاداش میده یا سه تا عمل میکنه، در صورتی که اینجا جالبه، در این آیه ایمان را قبل از تقوا آورده و تقوا را بعد از ایمان. خب یعنی این که به اهل ایمان خطاب میکنه، پس میشود کسی ایمان آورده باشد ولی به وادی تقوا اونطوری که قرآن خواسته است وارد نشده باشد. یا ایها الذین آمنو ان تتقوا الله، اگر واقعا پرهیز و دوری و اجتناب از معصیت خدا را پیشه بکنید، خدا سه تا کار براتون میکنه. یک، یجعل لکم فرقانا، یک دید، یک اندیشه، یک تفکری به شما میدهد که فرقان است، یعنی دقیقا شما میتوانید بین هر حق و باطلی را از هم جدا بکنید. خیلی خوبه اگر یه انسان به این جایگاه برسه که دیگه اشتباه نمی کنه. اینو خدا میده به شرطی که شما تقوا پیشه بکنید. گناه ها مشخص. بعد و یکفر عنکم سیئاتکم، بدی های شما را میپوشاند، لای خاک میکنه. سه و یغفر لکم، شما را میامرزد. والله ذو الفضل العظیم، اینا همه از فضل الهی است و خدا صاحب فضل بسیار بزرگه. یعنی فکر نکنید حالا یه ذره فضل میده تموم میشه، تمام شدنی نیست. آیه بعد فاطر دهم، قالت رسولهم، اینا همه بیان یه آیه است، آیه 40 که میگوید مالکیت آسمان ها مال خداست، خدا می آمرزد، خدا عذاب میکنه. این سه مورد تو همه آیات هست. قالت رسولهم اف الله شک کن فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الى اجل مسمى، تا آخر آیه. بله ده نیست، تو فاطره. حالا رسولانشان گفتند، چون رسول جمع مؤنث به اصطلاح جمع مکسره، صیغه‌اش مؤنثه، از این جهت فعل را که جلو آورده فعل با فاعل تطبیق داره، فعل را هم مؤنث آورده، پس قالت یعنی فعل مؤنث. رسولهم، رسولانشان گفتند آیا در خدا شک است؟ میپرسن. خدایی که خالق آسمان ها و زمین است در اون شکه؟ یدعوکم دعوت می کند شما را خدا، این خدایی که فاطر آسمان ها و زمین است، تا بیامرزد شما را. یدعوکم لیغفر لکم، کارتون نمیخواد بکنه. دعوت میکنه شما را به سمت آمرزش خودش. از چی؟ من ذنوبکم، از گناهانتون، گناهانی که تأخیره، نه گناهانی که عذاب برش ذکر شده. و شما را تا یک زمان معینی عمر میدهد، یؤخرکم الی اجل مسمى. خب من فکر کنم توضیحاتی که در آیه 40 کافی است. بیایم در آیه 41، ولی قبل از اون اجازه بدید که من یه غزلی از دیوان شمس براتون بخونم که من فکر کردم اگر بخوام آیاتی رو که با این غزل تطبیق داره استخراج بکنم، یه 3-4 روزی باید که اینجا حرف بزنم تا این غزل با قرآن تطبیق پیدا بکنم. اما 3-4 تاش نمونه آوردم. در این غزل، حالا منسوب به شمسه، هر کی گفته نمیدانم، خود شمس هم شاید یه شخصیت سمبولیک باشه، حقیقی نباشه. تمام آنچه که به عنوان آزمون و بلای الهی است ذکر میکنه، که میشه تمام آیاتی که ابتلاعات رو در قرآن ذکر کرده، مثلا ولنبلونکم بشیء من الجوع والخوف و نقص من الاموال والانفس والثمرات فبشر الصابرین، یکی این آیه مثلا، این ابتلاعه، ولنبلونکم. یا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ببینید ابتلاعه، لیبلوکم، اینا بلاه، بلاهای الهی است، آزمونهای الهی است. از این جهت ردیف غزل هست چه آفتی چه بلایی. گهی به سینه درائی، گهی ز روح برائی، گهی به هجر گرائی، چه آفتی چه بلایی. خطابش خداست، تو این کارا رو میکنی، برای ما آزمون است و فتنه. اصلا این آیه رو ببینید در اعراف آیه 155، ان هی الا فتنتو که تزل بها من تشا و تهدی بها من تشا. خدای این چیزی نیست جز فتنه تو، آفت توست. با اون هر کس را که بخواهی گمراه میکنی و هر کس را که بخواهی هدایت میکنی. یعنی از این آزمون ها واقعا یه عده گمراه میشن. تا اینجا مثلا نماز میخونده و چقدر امشب دعا کرده و فلان، و رفته سر امتحان کنکور نمره نیاورد، یه این خدا هم دیگه به درد نمیخوره ها، ما اینقدر دعا کردیم، اینقدر گریه کردیم و فلان و نمره نیاوردیم، نماز میذاره کنار، یادت باشه نزدیکه. بعد همین آیه، این آیه 3 بار در قرآن تکرار شده، همش هم راجع به فرعونه که یسومونکم سوء العذاب، یستحیون نساءکم و یذبحون ابناءکم. این تمام این مواردی که این آیه رو میگه، ولی در 3 سوره مختلف میگه، در اعراف 141، ابراهیم 6 و بقره 49. آخر آیه میگه و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، بلا است، آزمونه. یا در سوره صافات آیه 106 میگوید ان هازا له والبلاء المبین، این چیزی نیست جز یه بلاء مبین. خب حالا شعرا رو بخونم، همین فقط برای همین چیزش ببینید چند تا آیه میشه بیاری، همین ردیفش، چه آفتی چه بلایی. گهی به سینه درائی، گهی ز روح برائی، گهی به هجر گرائی، چه آفتی چه بلایی. گهی جمال بتانی، گهی ز بت شکنانی، گهی نعین و نعانی، چه آفتی چه بلایی. بشر به پای دویده، ملک به پر بپریده، به غیر عجز ندیده، چه آفتی چه بلایی. چو پر و پاش نماند، چو اوز هر دو بماند، تو را به فقر بداند، چه آفتی چه بلایی. که در آیه میگوید که رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو را به فقر بداند. مثال لذت مستی میان چشم نشستی، طریق فهم ببستی، چه آفتی چه بلایی. چه دولتی ز چه سودی، چه آتشی و چه دودی، چه مجمری و چه عودی، چه آفتی چه بلایی. غم تو دامن جانی کشیده جانب کانی، به سوی گنج نهانی، چه آفتی چه بلایی. ولله خزائن السماوات والارض و عنده مفاتح الغیب، گنجینه ها، به سوی گنج نهانی، چه آفتی چه بلایی. چو سوی گنج کشیدش، ز جمله خلق بریدش، دگر کسی به ندیدش، چه آفتی چه بلایی. چه راحتی و چه روحی، چه کشتی و چه نوحی، چه نعمتی چه فتوحی، چه آفتی چه بلایی. بگفتمت چه کس استین، بگفتیم هوس استین، خمش خمش که بس استین، چه آفتی چه بلایی. هوس چه باشد ای جان، مرا مخند و مرنجان، این مرا ریشخند نکن، مسخرم نکن. رحم نما و بگنجان، چه آفتی چه بلایی. تو عشق جمله جهانی، ولی ز جمله نهانی، نهان و عین چو جانی، چه آفتی چه بلایی. مرا چو دیگ بجوشی، مگو خموش چه خروشی، چه جای صبر و خموشی، چه آفتی چه بلایی. بجوش دیگ دلم را، بسوز آب و گلم را، بدر خط و سجلم را، چه آفتی چه بلایی. بسوز تا که برویم، حدیث سوز بگویم، به عود ماند خویم، چه آفتی چه بلایی. دگر مگوی پیامش، رسید نوبت جامش، ز جام ساز ختامش، چه آفتی چه بلایی. فقط برای این بیت آخرش چند آیه از سوره متففین براتون بخونم، که میگوید که دگر مگوی پیامش، رسید نوبت جامش، ز جام ساز ختامش، چه آفتی چه بلایی. ان الابرار لفی نعیم، علی الارائک ینظرون، تعرف فی وجوههم نظرة النعیم، یسقون من رحیق مختوم، ز جام ساز ختامش، ختامه مسک، و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، و مزاجه من تسنیم، عینا یشرب به المقربون. خب برگردیم به آیه 40. من گاهی این چیزا رو میارم که حالت کلاس عوض بشه. ضمناً یک کمی هم ببینید که اون آدمایی که الهی بودن و اینا چطوری فکر میکردن، چی میخواستن، با خدا چطوری حرف میزدن. چند مطلب توی این آیه 41 مطرح شده. قبل از اینکه بخوانم اون مطالب رو میگم که وقتی آیه خونده میشه بهش دقت بکنید. یکی این است که از پیامبر دعوت میکند که غم نخور، اندوهگین مباش. پس مطلب اول حزنه. مطلب دوم کسانی هستند که شتاب میگیرند به سوی کفر. مطلب سوم کسانی هستند که به زبان میگوین ایمان آوردیم و دلهاشون ایمان ندارد. چهارم، یهودی هستند که بسیار بسیار به دروغ گوش میدهند و به دیگران گوش میدهند تا به پیامبر. خیلی فاصله نداریم ما، یعنی تقریبا تمام، استثنان قائل نمیشم، حالا میخواید بگید امله، میخواید بگید نمیدونم چیه، هرچی میخواید بگید، من هستم، ولی استثنا قائل نمیشم. تمام شبکه های تصویری دنیا دروغ پردازن بدون استثنا، و ما به هر یکش که گوش بدیم سماع للکذب، و به هر یکش که گوش بدیم سماعون لقوم آخرین هستیم، یعنی حاضریم به همه چیز گوش بدیم جز قرآن، به همه چیز جز قرآن، سماعون لقوم آخرین، همه چیز گوش میدیم. خیلی فاصله داریم تا قرآن. حال نگید که مثلا یه شبکه هست، مثلا فلان کس، مثلا یه وقت منو نشون میده، نه مثلا یه عالم دینی رو نشون میده، یا نمیدونم فرض مهندس عبدالعلی بازرگان نشون میده. حکم من اونا یه ذره است توی این دریایی که این رسانه ها هستن. تازه ما اونم گوش نمیدیم، اونا هستن، ما بهش گوش نمیدیم، وجود دارن. بعد مسئله بعد یا ششم، کسانی هستند که تحریف کلام میکنن از مواضع خودش. مطلب هفتم، کسانی هستند که میگویند که اگر پیامبر اینی که ما میگیم بهتون داد بهش ایمان بیارید، اگر نه ایمان نیارید، این که ما میگیم. بعد مطلب دیگری دارد که اگر که خدا بخواهد، این آیه با اون شعرم تطبیق داره، فتنه، کسی را مورد آزمون قرار بدهد، تو ای پیامبر نمیتوانی که برای او کاری بکنی. این مطالبی بود که در اینجا هست که بعد نتیجه میگیره که چه کسانی رو خدا دلهاشون رو پاک میکنه و چه کسانی رو عذاب میکنه. این کل این آیه است. حالا ببینیم که تا کجا میرسیم. اول آیه رو بخونم. یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر. ای رسول، تو را اندوهگین نسازد کسانی که شتاب میگیرند به سمت کفر. کفر معنای لغویش این است که روی حق را میپوشاند، این کافره، با مشرک فرق میکنه. مشرک در کنار حق یه شریک دیگری میگذاره که اون ناحقه، یعنی یه شریک ناحق برای حق قائل میشه. من الذين قالوا آمنا بافواههم. اینا از کیان؟ از جمله کسانی هستند که به دهانهاشون میگویند ما ایمان آوردیم، و لم تؤمن قلوبهم، و دلهایشان ایمان نیاورده است. و من الذين هادو، و از کسانی که یهودی هستند یا شده اند، سماعون للکذب. اینا که به سمت کفر میشه تابن، اینا انده یکی یکی داره طبقاتشون رو میگه، که بسیار به دروغ گوش میدهند، سماعون لقوم آخرین لم یعتوک، گوش میدن به مردمان دیگری که نزد تو نیامدند، یعنی اطراف تو نیستن، با تو مخالفن، دشمنن. یحرفون الکلم من بعد مواضعه. بعد از اینکه کلام در جایگاه های خودش قرار گرفته، اونها تحریفش میکنن. الان نیست؟ الان قرآن در جایگاه خودش قرار نگرفته؟ سوره هاش مرتبه، آیه هاش مرتبه، آغازش روشنه، پایانش روشنه، هیچ کس درش شک نداره، هیچ تغییری درش داده نشده، حتی یک نقطه جا به جا نشده، این در موضع خودش نیست؟ چقدر ما داریم تحریف، ما خودمون مسلمان ها داریم تحریفش میکنیم. یقولون ان اوتیتم. تحریف خیلی کار نداره، خیلی آسونه، خیلی آسونه. بیاین صدها ساعت بلکه بیشتر از بعد از انقلاب وقت گرفته شده از مردم که شنیدن و از گویندگان که گفتن که آیا مثلا خمار رو سریه یا یه کلاهه که میاد روی سر یا شاله که رو شونه مینداختن حالا باید بره روی سر یا گره میزنن یا گره نمیزنن. ببینید چقدر بحث شده، آخرش هم بی حاصل بی نتیجه. این تحریف کلام از جایگاهش نیست. بیا آسون کتاب لغت رو باز میکنی نوشته خمار رو سری، بعد برید توی تاریخ ها، توی عکس ها، توی فلان، ببین اون چیزی که روی سر میانداختن اسمش رو سریه. آخه کسی تا حالا اومده میگه رو سری یعنی شال گردن؟ رو سری یعنی کلاه که به پالتو چسبیده؟ این تحریف نیست. خودمونم داریم انجام میدیم. چرا؟ برای این که میخواهیم عمل نادرست خودمون رو توجیه بکنیم. قرآن خیلی راحت تر کرده از کار رو، میگه عزیز من اصلا نیام. من گفتم بیا، من میگم لایک راحت فدین، چه دیگه توجیه میکنی؟ احکام من ایناست. اما اونجایی که تحریف شده باشد و در قرآن نباشد، بله ما اونجا میستیم و به راه راست میاریم، میگیم آقا حکم ارتداد در قرآن قتل نیست، حکم زانی و زانیه در قرآن سنگسار نیست، حکم سارق و سارقه بریدن دست نیست، و بعد هم میگوییم محارب، محارب آیا کسی که ربا میخورد محارب یا نه؟ به نص صریح قرآن بچه نمی کشی؟ چرا دست پشو از چپ و راست قطع نمی کنی؟ چرا تبعیدش نمی کنی؟ اینا هم تحریفه. آیا کسانی که یصدون عن سبیل الله محارب نیستن؟ اینا روشنه. پس ببینید تحریف شده توسط خود مسلمان هم شده، خودمون هم داریم توسعش میدیم. حالا قرآن چی میگه؟ ترجمه. یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه. میگن اگه این رو بهتون دادن، این که ما میگیم بگیرید. ببینید حضرات مستمعین، اینا که اشاره میکنن اگه دعا کمیل اومدن، دعا ندبه اومدن، دعا سمات اومدن، زیارت فلان خوندن فلان، اینا مسلمونن. دقیقا اینا میبینید ان اوتیتم هازا فخذو. اگه اینا که ما میگیم، اگه اینا رو بهتون دادن بگیرید. و ان لم تؤتوه فاحذروا. اگر اینا رو داده نشدید بر حذر باشید. و من یرد الله فتنته فلن تملک له من الله شیئا. و کسی را که خدا آزمون او را خواسته باشد، ای پیامبر تو برای او هیچ چیز را مالک نیست. اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم. اینها کسانی هستند که خدا اراده نکرده است که دلهایشون را پاک کند. لهم فی الدنیا خزی، برای اینها در دنیا خزی است، یعنی خاری، سرفکندگی است. و لهم فی الاخره عذاب عظیم، و برای ایشان در آخرت عذابی بزرگ است. حالا چون وقت داره تمام میشه، من خاتمه میدم، وارد تفسیر، یعنی تفسیر که نه، تطبیق آیات دیگر با بخشای این آیه نمیشم. دعا میکنم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اقضی عنا دیوننا،
آمین.
اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین،
آمین.
اللهم اشف کل مریض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناک،
آمین.
اللهم غیر سوء احوالنا بحسن حالک،
آمین.
اللهم اقضی عنا الدین،
آمین.
واغننا من الفقر،
آمین.
انک علی کل شیء قدیر. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.